نکته ای رو خدمتتون بگم که در ادامه حالا برای دوستان شنوندگان عزیز شما جالب باشه، اینه که قیمت پیراهن‌های هواداری برند اول که 13 تا تیم رو داره به طور متوسط 110 یوروه و قیمت پیراهن‌های برند دوم و سوم که رتبه‌شون هست حدودا 90 یوروه و این اون ارزشی رو که به هر حال تعداد تیم بیشتری رو داره، برندهای مهمتری رو داره و این که فرق میکنه شما اسپانسر فرانسه باشید، انگلستان باشید یا اسپانسر مثلا یه آفریقای جنوبی باشید، اینها خیلی متفاوته و اینا تاثیر گذاشته توی فروش لباس هاشون و الانم پیش بینی میشه که توی جام جهانی 2026 تا پایان رقابت ها بین 18 تا 25 میلیون پیراهن به فروش برسه و شما این عدد رو میتونید ضرب در 110 یورو بکنید و این فقط فروش الوسه یه این اسپانسر ها هستش.
درسته و اون هم فقط در بازه جام جهانی و
فقط
بعد
در
از اون
بازه جام جهانی برده
که طبیعتا حالا تبلیغی که شده و موارد مختلف بسیار مهمه. خیلی ممنونم از شما آقای قربانی، عدد و رقم ها رو داشتم می نوشتم، اتفاقا خیلی جالب بود برام نگاه کردنشون والا صحبت رو جبشون خیلی جالبه. ممنونم ازتون که آقا میکنم.
من پایانی رو بگم، ببینید فقط اسپانسر ها یک لباس رو ساپورت نمی کنه، یعنی فقط لباس نیست،
بله
انواع و اقسام امکانات و اکسسوری ها و چیزهایی هست که به نام اون باشگاه، به نام اون بازیکن و به نام اون تیم ملی است. این عددی که خدمت رو عرض کردم فقط یک تک پیراهن هواداری هست. مثلا میگم برای یه تیم ملی من داشتم بررسی میکردم، یک اسپانسر اومده بود و 47 نوع امکانات رو در نظر گرفته، از کلاه، شال گردن، پیراهن، شلوار، کفش و میخوام بهتون بگم که این بازار چقدر گسترده هست و ما فقط به یک نکته یه هواداریش فقط اشاره کردیم.
دقیقا درسته. خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم، استفاده کردیم مثل همیشه از صحبت‌های شما جناب آقای محمد رضا قربانی، کارشناس اقتصاد ورزش. خدا نگهدارتون. لطفا کنار ما بمونید همچنان با ادامه که برنامه سکه صبح از شبکه رادیوی اقتصاد.
روایتی نو،
امید،
تلاش،
نفسی تازه در
سکه صبح.
صبح نشان دوباره توی خونه است، وقت سفر رسیده سمت فردا، بار محبت هاتونو ببندید که با همین بازم دوباره اینجا.
رادیو اقتصاد موج 98 مگاهرتز
سکه صبح،
از شنبه تا پنج شنبه شما هم بفرما سکه صبح سر صبح.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 0214747-04. ادیب، نماد قدمت و خدمت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
هفته 33 دقیقه هست، اینجا برنامه سکه صبح از شبکه رادیویی اقتصاد. سرخط حرف و بحث امروز ما درباره بورس انرژی و تأثیرش بر اقتصاد. میدونین که قیمت واقعی زمانی شکل میگیره که رقابت واقعی وجود داشته باشه و بورس انرژی تلاش میکنه با ایجاد فضای رقابتی فاصله بین قیمت‌های دستوری و واقعیت بازار رو کمتر بکنه. امروز از شما پرسیدم اگر قرار باشه مهمترین مزیت بورس انرژی رو در یک جمله بیان کنید، چه جمله برای ما میفرستین؟ به 3036-37 پیام های شما میرسه. آرمان رنجبر از گلستان نوشتن که توسعه بورس انرژی میتونه به رونق سرمایه گذاری در صنعت برق کمک بکنه. 912-81-98 نوشتن اگر قوانین بورس انرژی پایدار باشه، سرمایه گذاران با اطمینان خیلی بیشتری وارد این بازار میشن. زری از طالقان درباره بورس انرژی گفته که بورس انرژی میتونه به تامین مالی پروژه‌های بزرگ انرژی کمک بکنه، فقط باید روش بیشتر کار بشه. سوده طالبیان هم درباره رقابت در بورس انرژی برامون نوشتن که باعث افزایش بهره‌وری تولید کنندگان میشه. متشکرم که همراه ما هستین. همچنان فرصت داریم به 3036-37 درباره موضوع برنامه اظهار نظر بکنین. صبحتون بخیر. خب بریم به سراغ گفتگو که روز از برنامه سکه صبح. جناب آقای خیرخواه، ما در خدمت شما هستیم. موضوع گفتگو درباره چیه؟
جملات مهمی اشاره کردید. قیمت واقعی، قیمت واقعی در تقریبا میشه گفت حوزه‌های فراوانی چالش بزرگ اقتصاد کشور هست و این موضوع موضوعی است که خیلی وقت با یک فراز و فرود و اظهار نظرهای متعددی روبرو هست. بسیار معتقدن که میبایستی که با مشورت بخش خصوصی یک بار برای همیشه تصمیمات درست گرفت. خب شاید ما نوسان آشفتگی‌های فراوانی در بازارها قیمت‌ها هم می‌بینیم. این ناشی از همون مرجعیت تعیین قیمت و ارزش کالا هست.
بله.
ما در حوزه‌های مختلف از جمله برق، آب، گاز، بنزین این رو داریم. موج اینها به بقیه قسمت‌ها کشیده میشه. این حالا یه بحث مفصلی داره. ولی آنچه که شما اشاره کردید، برنامه هفتم هدفش اینه که حدود 60% از آنچه که الان حدود 30% برق معامله شده در بورس انرژی شاهدش باشیم و این کار هم از 1403، 1404 و حالا 1405 بیشتر داریم میبینیم. آقای نظیفی مدیر عامل بورس انرژی با ما همراه هم اگر اشتباه نکنم. خب
جناب آقای گوران پشت خط ارتباطی برنامه هستن.
بسیار خوب، میریم به سمت دیگری و در حقیقت میخوایم درباره موضوع، البته در حوزه صنعت ساختمان میدونیم که موضوع انرژی هم یکی از مواردی است که مهندسان در طراحی خودشون اون رو به بهترین شکل میتونن مدیریت کنن برای مصرف کنندگان. ولی این موضوعی مطرح شده بود که موضوع واگذاری مدیریت پروانه صلاحیت طرح و ساخت مسکن به بخش خصوصی است، این چه مزیت‌هایی نسبت به وضع موجود داره و آیا سرعت می‌بخشه، ارزان‌تر خواهد شد، اطمینان بیشتری خواهد داشت و چه تحولی شاید خواهیم بود؟ آقای مهندس گوران، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران به این سوالات پاسخ میگن. سلام و صبح بخیر.
سلام بر شما.
سلام، صبحتون بخیر. عرض ادب و احترام برای شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم.
میگم آقای خیرخواه، بعد از مدتایی که ما توی انجمن و کانون‌ها این موضوع رو داشتیم که پروانه های مدیریت و اجرا رو انجمن ها در واقع دبیرخونه شد داشتن، ولی در دوره جدید با تقاضای انجمن ها و کانون ها این ماجرا کلن واگذار شده به کانون سراسری و انجمن ها که طرح و ساخت هم واگذار بشه. پس دو تا موضوع، یکی طرح و ساخت و دومین مطلب ایجاد سامانش هم با به بخش خصوصی واگذار شده که اعضاش خودش شناسایی کنه، خودش ارزیابی بکنه، که یه اتفاق مهمی بود. البته توی مسیر اجرا با چالش های دو سامانه ای مواجه شده، در حال حل و اگر حل بشه به نظر من میتونه کارآمد باشه.
این دو سامانه ای یعنی چه سامانه هایی؟
یه سامانه سپاتک، یکی سپامکه. یعنی ما یه سامانه رو از قبل داشتیم که دولتی بوده، یه سامانه رو در اختیار بخش خصوصی گذاشتن، سپاتک ایجاد شده. این مراحل به انتها میرسه، مجدد باید کار تکراری بشه که این در حال رفعه.
خب این چه تحولی رو ایجاد خواهد کرد؟ سرعت میبخشه؟ قوانین اجرا خواهند شد؟ از آشفتگی هایی که ما در حوزه صدور پروانه های صلاحیت طرح و ساخت هستیم بیرون میایم و تحولات متصور برای اون چیه؟
خدمت شما بگم که خب ما توی یه جایی باید همه ظرفیت ها و پتانسیل ها رو شناسایی میکردیم. این کار در واقع به طور کامل انجام نمیشد در سراسر ایران، یعنی هر استانی برای خودش جداگانه اما ظرفیت شناسی میشد، پتانسیل ها پیدا میشد، کیفیت و خروجی های کار بهتر میشد که ما اینو تو اون حالت سپامک نداشتیم. ظرفیت ها رو ما توی بخش خصوصی تونستیم به صورت فراگیر در سراسر کشور ایجاد بکنیم، کمک کرد. مهمترینش اینه که این کار در حد خدماته. توقع ما به طور کلی نگاه ما توسعه گرانه بوده که بتونیم رتبه بندی توسعه گرانه بهش بدیم، یعنی توسعه گر رو رتبه بندی بکنیم. هنوز این اتفاق نیفتاده. در حد خدمات طرح و اجراست که میتواند تمام این صنعت ساختمانی ها رو زیر پوشش قرار بده و بتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم برای کیفی سازی ساختمون ها، برای قیمت تمام شده و همه اینها تأثیر گذار خواهد.
چیزی که ما در حوزه صلاحیت رو داریم، مثلا صلاحیت حرفه‌ای رو نظام مهندسی به مجری ذی‌صلاح میده، اینجا ما داریم درباره شخصیت‌های حقوقی صحبت میکنیم، نه؟
بله قربان.
درسته. بنابراین شاخصاتون هم شفاف روی سامانه خواهد بود، برای اینکه جامعه هم مطلع بشه که یه شرکتی که از شما مجوز میگیره باید چه صلاحیت‌هایی رو داشته باشه و قابل تطبیق باشه با اون؟
دقیقا همینطوره. یعنی در داخل در واقع بخشنامه‌های طرح و ساخت عملا ظرفیت ها پتانسیل ها کاملا روشنه که با چه ظرفیتی در نهایه به یه مطلبی که تو این کار وجود داره، وابستگی به باز هم به پروانه های مجری و پروانه های طرح رو باید این شرکت حقوقی به خدمت بگیره. یعنی شرکت حقوقی که ما تو انبوه‌سازان به اون طرح و ساخت یا مدیریت و اجرا در میاریم، این هم باید از پروانه حقیقی بچه های مهندسین استفاده بشود.
خب این درسته، ولی در حوزه ساخت ما چه اتفاقی رو شاهد خواهیم بود؟ الان در ساخت و ساز میشه گفت بخش های زیادی هستن، همین الان هم مداخلات سنت ساخت در رکود کامل و این هم دلایلی داره، از جمله این که به هر صورت هم مسئله کران شده، هم سوداگری و سفته بازی هم هست و حبس ساخته شده ها. اما در این حال نکته کلیدیش این هستش که از اینجا به بعد ما شاهد یک مرجعیت ساخت خواهیم بود که در کجا چه میشه بسازیم و حالا چه کسی میسازه با چه مسئولیت های حقوقی مترتب بر ساخت، از جمله کیفیت، از جمله دوام، از جمله شناسنامه فنی.
قدم اول رو عرض کردم، قدم اول ما در گذشته داشتیم، قدم دوم رو الان داریم، در واقع داره اجرا میشه. قدم بعدیش تو عرض کردم توسعه گرانن، یعنی باید اونها هم رتبه بندی بشن، گرید بندی بشن، برسیم به اون آرزوهایی که داریم. الان ما تو قدم وسط کاریم. اگر این طرح ساخت رو بخش خصوصی کانون سرازداری انجمنهای انبوه‌سازا به کیفیت تمام این سازنده زیر پوشش این ظرفیت سازی بشه و امید و انتظار داریم که در آینده نزدیک شرکت های توسعه‌گرمون هم بتونن چه کنن، رتبه بندی بشن و بتونیم برسیم به ساختمون ها رو هم حتی گرید بندی کنیم. یعنی در نهایت بتونیم بگیم این ساختمون گرید A داره، گرید B داره. از این طریق قدم های ما داریم، قدم دوم رو برمیداریم.
بله،
قدم دوم
بله، بله.
نهایی فاصله وجود داره.
بله دقیقاً، خاطر شما به همه فعالان سمت ساختمان هست، از جمله سیاستمدارانی که اومدن در وزارت راه شهرسازی نشستند و رفتند. بله. اینم هست که دقیقاً شهریور 84 بود که سیاست‌های ابلاغی استانداردسازی و کیفی سازی ساختمان‌ها توسط رهبر شهید ابلاغ شد و ایران، یعنی این استراتژی فرماشد شما که فرمودید که آرزو هم هست، از اون سال تا الان در ایران هست. امیدواریم که این تحول رو ببینیم. من فقط به عنوان پرسش آخر ازتون بپرسم که این موضوع ذاتش تدوین استانداردهای روشنی است که از تبعیض یا زد و بند یا انحراف پیدا کردن فاصله بگیره و در حقیقت ما به یک موفقیت بزرگ توسط نهاد بخش خصوصی در حوزه سنت ساختمان کشور برسیم، چون اینه؟
دقیقا همینطوره. تو همه کشورها من هم مطالعه کردیم تو حوزه‌های مثلا همین گردشگری، خدمتشون پروژه های ترکیبی،
همین اطراف ما هم هست،
اطراف ما
هست. مطالعه میکنیم
میبینی اینها بخش خصوصی رو آزاد کردن، آزاد نه بخاطر اینکه هر کاری دلشون میخواد بکنن،
قواعد روشن گذاشتن.
احسن. یعنی اون جایگاه نظارتی سر جایش هست، جای سیاست گذار. این سیاست و این تصمیم خوبی بوده. امیدوارم من به عنوان بخش خصوصی یا بخش خصوصی هم بتونه با این پتانسیلی که در واقع حاکمیت بهش داده سرآمد بیاد بیرون.
حتماً
ما باید به کشور رو بسازیم. اگر این رو اگر نتونیم به موفقیت برسونیم، این یه ضعف بزرگیه. چه فرق میکنه؟
بله.
ما یه روزی سن ساختمان، من در هر صورت 30 سال کار سن ساختمان انجام دادم، من اوایل یادمه که ما این پتانسیل هایی که امروز بخش خصوصی کارآمد ما داره و حتی نمیتونه به همین رتبه بندی که به نظر من درست تهیه نشده، شیوه نامه و دستورالعملش به نظرم درست تهیه نشده، باید درست تهیه بشه، باید اصلاحیه بخوره و بتونن شرکت های معتبر و دارای پتانسیل ما که امروز خیلی قوی داریم و امروز میرن در واقع بیرون مرزها هم کار میکنن،
بله، اونها
توی کشور رتبه بندی بشن زیر سایه همین چتر.
بسیار خوب، خبر خیلی خوش و امیدوار کننده ی آقای مهندس گوران. یعنی واقعا میدونم که مردم عزیز هم در جریانن. ما دهه هاست یکی از افتخارات بزرگ ایران این هست که ممکنه از مشاوره یک شرکت برجسته، جمعی از مهندسان برجسته در جهان استفاده بکنیم، ولی هر آنچه در ایران ساخته شده، هر آنچه در شهر و روستاهای ایران هست، با هر کیفیت تا کیفیت عالی که قدرتمون رو نشون دادیم، به دست مهندسان ایرانی است. این قدرت دانش فنی و علمی ایرانه که جای افتخار داره. بسیار خوب، امیدواریم این قدم مهم خوب برداشته بشه. مهندس رامین گوران، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران، بسیار سپاسگزارم از شما.
سلامت
باشین.
خدا نگهدارتون. خب لطفا همچنان کنارمون بمونید با ادامه برنامه سکه صحبت رادیو اقتصاد که یه گفتگوی دیگر هم خواهیم داشت. امروز با شما درباره که بورس انرژی صحبت کردیم. پس ازتون پرسیدیم اگر قرار باشه مهمترین مزیت بورس انرژی رو در یک جمله بیان کنید، اون رو چه میدونید؟ شما به 3036-37 پیامک میفرستید. ۹۱۲-۴۷-۱۱ نوشتن عرضه انرژی در بورس تصمیم گیری اقتصادی رو منطقی تر میکنه. وقتی تولید کننده برق بدون محصولش در یک بازار شفاف عرضه میشه و خریدار هم از قیمت اطلاع داره، اعتماد بیشتری شکل میگیره. اعتماد همون حلقه یک اقتصاد، برگ رشد بهش نیاز داره. شفافیت فقط یک واژه اقتصادی نیست، ابزاری برای کاهش رانت، برای جلوگیری از امضاهای طلایی و ایجاد فرصت برابر برای همه فعالان بازار. بورس انرژی یکی از مسیرهای رسیدن به این هدف به شمار میره. خدایی از چابک سر نوشته که بورس انرژی میتونه به توسعه بخش خصوصی در حوزه انرژی کمک کنه. مرجان داوودی از تهران درباره بورس انرژی نوشتن آشنایی بیشتر مردم با بورس انرژی به گسترش فرهنگ سرمایه گذاری کمک میکنه. 919-99-05 از یزد به ما پیامک دادن، کاش خودتون معرفی میکردی. نوشتن بورس انرژی یکی از ابزارهای مهم شفافیت در اقتصاده. خصوصی زمانی با انگیزه سرمایه گذاری میکنه که قواعد بازار روشن و قابل پیش بینی باشه. بورس انرژی میتونه با شفاف کردن معاملات این اطمینان رو برای سرمایه گذاران تقویت کنه. صبحتون بخیر باشه، متشکرم که کنار ما هستیم و درباره موضوع برنامه هم کلی پیامک به دست ما رسید. ممنونم از این که همراهی میکنید و پاسخ دادید به پرسش امروز ما که درباره بورس انرژی پرسیده بودیم از شما که اگر قرار باشه مهمترین مزیت بورس انرژی رو در یک جمله پیام بکنید چه میگین، که کلی برای ما پیامک فرستاده بودیم. متشکرم از شما. اما اگر همراه ما باشین، گفتگوی پایانی برنامه رو خواهید شنید درباره موضوع امروز برنامه که جمع‌بندی صحبت‌های امروز است و آنچه که گفتیم و نتیجه‌ای که قرار هست بگیریم. جناب آقای خیرخواه، ما در خدمت شما هستیم.
بسیار خوب، امیدوارم شنونده ما بوده باشید که چند دقیقه پیش قبل از مصاحبه قبلی یه مقدمه مفصل و پروپیمون گفتم، حالا فقط به خلاصه اون اشاره می‌کنم که الان اونچه که ما در خبرها داریم که 30% برق کشور در بورس انرژی معامله میشه، هدف در برنامه هفتم پیشرفت کشور 60% هست و بنابراین ما هم استقبال سرمایه گذاران رو شاهد هستیم، هم تعادل قیمتی که الان داره دیده میشه. امروز هم اتفاقا اگه خاطرتون باشه تیتر صفحه اول روزنامه آسیا بود که برق پایدار اقتصادی نیاز فوری صنعت. آیا این نیاز فوری میتونه حالا با تمهیدات و برنامه‌ای که دست‌اندرکاران این حوزه از جمله بورس انرژی تمهید کرده به ثمر برسه؟ آقای دکتر نظیفی، مدیر عامل بورس انرژی کشور، به ما بیشتر خواهند گفت. سلام، صبح بخیر.
سلام بر شما، خوش اومدید به رادیو اقتصاد.
سلام خدمت شما و شنوندگانتون، صبح شما بخیر باشه خدمتتون.
متشکرم. بیشتر بشنویم که آخرین وضعیت چگونه است و چطور میشه به اون 30% باقی مانده رسید و بازار از نظر اقتصادی و عرضه و تقاضا چه خواهد کرد، به کجا میرسه؟
همطور که مستحضر هستید و اشاره کردید توی صحبتتون، همین الان و طی سال 1404 30% از برق کشور در بورس انرژی معاملاتش میزبانی شد و کشف قیمتش توی تابلوهای مختلف و از طریق ابزارهای مختلفی که توی بورس انرژی ارائه داره میشه انجام شد و بنابراین اتفاقی که در آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده 43 برنامه هفتم توسعه در پی اون هستیم و هدف گذاری شده برای اون که تحقق درصد 60 برای این معاملات هست، این 60% از معاملات در بورس بخواد میزبانی بشه، همین الان میتونیم بگیم نیمی از اون انجام شده که شامل در واقع مصرف کنندگان با قدرت بیش از 1 مگاوات هست. الان توی آیین‌نامه اجرایی اتفاقی که افتاده برای امسال، امسال 1405، این هدف گذاری انجام شده که این آستانه ورود به بورس انرژی از 1 مگاوات به 150 کیلووات در سال اول، یعنی تا انتهای امسال این اتفاق خواهد افتاد، که توی همین ایام همکاران من و مجموعه وزارت نیرو، مدیریت شبکه کشور، توانیر و سایر شرکت‌ها در حال فعالیت هستن برای اینکه در موعد مقرر که شاید 1-2 هفته بیشتر هم ازش نمونده این هدف 150 کیلووات رو به انجام برسونند و بعد از انتهای سال این آستانه ورود به بازار به 30 کیلووات کاهش پیدا خواهد کرد.
درسته.
این شرط اجرایی
هست. چیزی که الان پاره‌ای از گزارش فکر میکنم که خود شما هم در این باره مطرح کرده بودید که آمارها نشون میده که مجموع برق معامله شده در بورس انرژی امسال کمتر از معامله پارسال هست، این عدده یعنی چی؟ استقبال کمتره یا تولید کمتره؟
ببینید، اون چی که حتی من فکر میکنم اگه درست توی ذهنم باشه عرض کرده بودم، متوسط قیمتی بود که امسال تا الان که داریم صحبت میکنیم، این میانگین قیمتی که کشف شده روی تابلوها رو مد نظر من بوده، که خب طبیعت و ماهیت بازار به همین صورت هست. مسئله اصلی اینه که خب ما باید بدونیم الان کسی درباره قیمت برقی که توی کشور تولید و خرید و فروش میشه اطلاع نداره اساسا، یعنی وقتی این برق خریداری شده توی قراردادهای دو جانبه و خارج از بازار شفاف داره معاملاتش صورت میگیره، اساسا هیچ کسی نمیدونه که قیمت برق چنده و بر اساس اون چه که ما تونستیم خلاصه از طریق ارتباطی که داریم با نیروگاه‌ها، با بخش تولید و توزیع و همینطور از طریق صورت‌های مالی نیروگاه‌هایی که به دلیل اینکه روی تابلو بورس اوراق بهادار در قالب شرکت‌های ناشر حضور دارن، بر اساس صورت‌های مالی اونها ما به دست داریم میاریم، اتفاقا بخش قابل توجه و قریب به اتفاق این نیروگاه ها برق رو شاید توی صورت های مالیشون فروشی که داره انجام میشه بسیار با قیمت بالاتر داره اتفاق میفته توی اون قراردادها. مسئله کیفیت جریان نقدی هست که باید به دست اون نیروگاه برسه، نه صرفا یک عددی که توی صورت مالی اون نیروگاه نوشته میشه. یعنی همزمان چند تا آسیب رو باید بگیم که این ساختار غیر شفاف معاملاتی داره. غیر از خود عدم شفافیت، غیر از عدم دسترسی برای سرمایه‌گذاران، غیر از منصفانه نبودن نحوه معاملات و در واقع اینکه خب توی قراردادهایی است که جایی الزاما افشا نمیشه. غیر از همه اینها اتفاقی که داره میفته در حال حاضر اینه که یک خرید برق انجام میشه با قیمت بالاتر، ولی الزاما مبالغ اون نقدینگی اون به دست نیروگاه هم نمیرسه. یعنی هر دو طرف معامله.
چرا همچین قاعده شکل گرفته و ادامه پیدا کرده؟ این رانت یا فساده؟
نمیتونیم بگیم رانت یا فساد هست، ولی زمینه
هست؟
و بستر هر دوی اینها میتونه باشه.
آخه مگه میشه شما بیاید یه جوری کار کنید که همه چیز باید شفاف باشه، مثل برقی که به لامپ میرسونه همه چیز روشن میکنه، خودش
بله.
خودش تاریک باشه. اینم از این عجایبی که میشنویم.
در سطح بین المللی یعنی تجربه راه اندازی بورس های انرژی اساسا تجربه جدیدیه. یعنی ما باید این در نظر بگیریم که به طور کلی یوتیلیتی شامل برق، گاز طبیعی، آب و این شبکه های خدمات رسانی دولتی در سطح دنیا به صورت سنتی تحت کنترل کامل دولت اداره شدن و همین الان هم در بسیاری از جای دنیا اصلا همچین برنامه‌ای وجود نداره، ولی تو خیلی از کشورها هم شروع شده و این اتفاق افتاده. میخوام بگم این به قول معروف گذار از اقتصاد سنتی در حوزه یوتیلیتی به اقتصاد بازاری اتفاقیه که به هر حال خیلی نمیتونیم بگیم ما در این زمینه تأخیر داریم نسبت به بقیه جاهای دنیا. و ماهیت اقتصادی که شفاف نباشه هم این زمینه ها رو برای این مواردی که شما میگید ایجاد میشه.
کی باید بیاد این کار رو بکنه که شفاف شه به نظرتون؟
طبیعتا دولت باید این زمینه خب. رو به وجود بیاره،
یعنی خود وزارت نیرو، آقای وزیر، آقای رئیس جمهور.
بله همینطوره، خب. هیئت وزیران این اراده رو داره.
بسیار.
و در واقع توی برنامه هفتم هم زمینه قانونی ایجاد.
الان اگر به صنعتگران بخواید بگید که برق بخرن، میگید از تابلوی بورس سبز بخرن؟
از تابلوی بورس، از تابلوی برق سبز آزاد و در واقع شرکت توزیع هم از تابلوی عادی برق در واقع همین الان خرید برق
و این به صرفه تر و پایدارتر هست، این تضمین شده است. بسیار خوب دکتر، خیلی متشکرم.
خط شد
نمیدونم برق تلفنشون احتمالاً رفت.
متشکرم از شما جناب خیر. ممنونم. دهم تیر ماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده. روز صنعت و معدن یادآور این حقیقته که آینده اقتصاد ایران در گروه تولید، نوآوری و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های صنعتی و معدنی کشور. از اینکه امروز هم کنار ما بودین و ما رو شنیدین از شما صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. تا فردا، خداحافظ. وقت شما بخیر. ممنونیم از همراهی یکایی که شما عزیزان شنونده اینجا شبکه رادیویی اقتصاده و دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید، مجله 8 صبح، بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی.
کارخانه قالی‌شویی عدیب، تلفن سفارشات 0214747 04. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟ لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شاد.